در خط خبرها. در نتیجه انفجار ماین جاسوسی شده در ولایت لوگر، رئیس محکمه استیناف، رئیس محکمه شهری، 4 قاضی و 4 فرد ملکی زخم برداشتند. 3 تن از واکسیناتورها در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر توسط افراد مسلح کشته شده اند و باشندگان ولایت بامیان طی مظاهره ای از حکومت خواستار تامین امنیت راه های مواصلاتی این ولایت شدند. تفصیل خبرها. در نتیجه یک انفجار در ولایت لوگر صبح امروز به شمول رئیس محکمه استیناف و رئیس محکمه شهری، 4 قاضی و 4 فرد ملکی زخمی و یک پلیس کشته شد. سلیم صالح سخنگوی ولی لوگر در صحبت با رادیو آزادی این رویداد را تایید کرد و گفت که انفجار از اثر ماین جاسوسی شده بود که از راه دور توسط ریموت کنترل می شد.
امروز ساعت 9 صبح به رئیس محکمه ولایت و رئیس محکمه شهری انفجار شد که 2 قاضی به شمول این 2 رئیس و 4 فرد ملی زخمی شدند و 1 پلیس کشته شد.
تا حالا مسئولیت این رویداد را کدام گروه به عهده نگرفته است؟ 3 تن از واکسیناتورها در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده اند. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنیه ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد مسلح این 3 تن را چند روز قبل از منطقه اسپرگل ولسوالی غازی آباد را بوده بودند که سرانجام شب گذشته آنان را به قتل رساندند. تا حال مسئولیت این حادثه را گروه به عهده نگرفته است. حدود 1 سال قبل نیز یک واکسیناتور در ولسوالی وتپور این ولایت از سوی افراد مسلح کشته شده بود. دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در 6 ماه سال جاری خورشیدی حدود 40% تلفات به افراد ملکی از سوی دولت و حامیان بین المللی آن صورت گرفته است. عبدالله عابد مسئول بخش انکشاف و حمایت حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل به رادیو آزادی گفت در جریان درگیری ها باید به حقوق اطفال توجه جدی صورت گیرد.
مشخص در رابطه به حق حیاتم تاکیدات خدا دارم که باید اطفال و حقوقشان تلف نشه، به خصوص حق حیاتشان در جریان منازعات مسلحانه، به خصوص پروتکل زمینوی کنوانسیون حقوق طفل در رابطه با من شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه است.
به گفته آقای عابد از آغاز ماه سرطان الی ختم ماه قوس سال جاری خورشیدی مسئول 17% تلفات دیگر افراد ملکی مخالفین مسلح دولت می باشند. و باشندگان ولایت بامیان طی مظاهره ای از حکومت خواستار تامین امنیت راه‌های مواصلاتی این ولایت شدند. عبدالرحمن شهدانی نماینده مردم بامیان در ولسوالی جرگه و یک تن از اشتراک کنندگان این مظاهره گفت که حکومت باید امنیت راه‌های مواصلاتی منطقه جلریز و غوربند را تامین کند. اشتراک کنندگان در این مظاهره گفتند که در 3 ماه اول سال جاری در ولسوالی های غوربند و جلریز حدود 30 تن از باشندگان بامیان از سوی افراد مسلح ناشناس را بوده شدند که اخیراً تعدادی از آنان در بدل پول رها شدند. باشندگان بامیان در حالی از حکومت خواستار تامین امنیت راه های مواصلاتی اند که شب قبل افراد مسلح ناشناس 6 مسافر را در ولایت فاریاب از موتر پایین کرده و با خود به جای نامعلوم برده اند. از توجهتان تشکر. این بود خبرهای داخلی. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم ستار فروغ باشید.
کوریای شمالی میگوید که 1 راکت دوربرد را امروز به فضا پرتاب کرد. این اقدام کوریای شمالی کشورهای همسایه و ایالات متحده آمریکا را نگران ساخته است. مقام‌های کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا می‌گویند باور دارند که این کار کوریای شمالی در اصل آزمایش راکت بالستیکی بود که توانایی انتقال سرگلوله هسته‌ای را دارد. سین نام ایل، یک باشنده پیونگ یانگ، پس از پرتاب این راکت به خبرگزاری رویترز گفت: این یک مناسبت دیگر تاریخی است که به ما افتخار و وقار بزرگ بخشید. آزمایش این نوع راکت با چندین قطعنامه سازمان ملل متحد ممنوع شده است. گزارش شده که ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی و ژاپن امروز خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. این کشورها تقاضا کردند که بالای وضع تحریم‌های بیشتر بالای کره شمالی در این نشست بحث شود. صدر اعظم عراق پلان اعمار دیوار در اطراف پایتخت این کشور را رد کرد. حیدر عبادی در یک اعلامیه که به روز شنبه نشر شد گفت بغداد پایتخت برای تمام عراقی ها است. عبادی افزود دیوار و یا حصار برای منزوی ساختن و یا جلوگیری کردن از داخل شدن سایر افراد ملکی به پایتخت ایجاد نخواهد شد. صدر اعظم عراق میگوید که با انسجام پوسته های تلاشی و پر کردن خلای امنیتی شهر بغداد محفوظ خواهد شد. اردوی عراق به روز چهارشنبه هفته گذشته گفته بود که در تلاش برای جلوگیری از حملات گروه دولت اسلامی در بغداد، آمادگی در زمینه ایجاد موانع امنیتی در اطراف این شهر روی دست است. تندروان گروه دولت اسلامی بخشای زیادی از شمال و غرب بغداد را در سال 2014 میلادی تصرف کردند. این گروه مسئولیت چندین حمله را در ماه‌های اخیر در پایتخت عراق به دوش گرفته است. در این حملات عمدتاً قوای امنیتی و شیعه ها هدف قرار داده شدند. مقام های تایوان می گویند که 132 تن دیگر هنوز هم در زیر ساختمان تخریب شده در این کشور گیر ماندند. این ساختمان 17 طبقه ای دیروز در اثر زلزله به مقیاس 6.4 درجه ریشتر فرو ریخت. گمان می شود که بیش از 100 نفر در زیر آوار دفن شده باشند. تعداد مفقود شده ها نسبت به ارقامی که مقام ها تخمین کرده اند بیشتر است. ویلیام لای شاروال تایوان به خبرنگاران گفت که تلاش های نجات ادامه دارد. همین لحظه سرگرم نجات 10 نفر هستیم. اکنون گروه های جستجو از چند شهر تایوان و دیگر و کشورهای مختلف شامل نیروی نجاتند. آنها برای کمک آمدند. وزیر داخلی تایوان گفت که در این ساختمان خلاف معمول افراد زیاد موجود بودند. زیرا اعضای خانواده ها برای تجلیل جشن خاص سال نو قمری گرد هم آمده بودند. کارکنان بخش نجات به روز شنبه بیش از 200 نفر را از این ساختمان فرو ریخته بیرون کشیدند. تا اوایل امروز مرگ حداقل 12 تن در این زلزله تایید شده است. و پلیس جمهوری چک میگوید که یک گروه حدود 20 حمله کننده ناشناس دیروز یک مرکزی را که با پناهجویان در پراگ کمک میکند آتش زد. هزاران نفر چند ساعت پیش از آن بر ضد اسلام و مهاجرت در پراگ پایتخت جمهوری چک مظاهره کردند. حمله کننده ها بر مرکز کلینیکا که جمع آوری لباس برای پناهجویان را تنظیم می کرد هجوم برده و مواد آتش زا را پرتاب نمودند. مقام ها می گویند که در این رویداد حداقل یک تن زخمی شده است. یک سخنگوی اداره اطفایه پراگ گفت که حریق به زودی خاموش شد. فعالانی که در این مرکز کار میکنند گفتند مهاجمین نیو نازی ها بودند. این مرکز در منطقه ژیشکوف شهر پراگ قبلا یک کلینیک صحی بود. مظاهره علیه مسلمانان در مقابل قصر پراگ یکی از چند مظاهره تنظیم شده بود که در بعضی از شهرهای اروپا از سوی گروه ضد اسلام و ضد مهاجرت به نام پگیدا برانداخته شد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو په خبرونه کې بیا هم د زیړی یا هیپاتایټس په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري میلمه دی او ساسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب د خبرونې په دویمه برخه کې کره سو دی ته چې په ماشومانو کې کله چې زیړی پیدا کیږي څنګه باید پوه شو، میندې څنګه کولی شي چې د هغې نه مخنیوی وکړي؟
تشکر، زنده باشین. وقتی که طفل به دنیا میاد، روز اول می باشه یا روز دوم یا روز سوم، وقتی نزد طفل میبینن که طفل اشتهاش خراب شده، وضعیت طفل شیر خوب نمیگیره، در این صورت یکی از طرق دریافت از اینکه آیا طفل به زردی مواجه شده به نام بلنچینگ میگه، یعنی می انگشت خود مادر بگیره بالای صدر مریض یا یکی از قسمت های مریض بگذاره به فشار، فشار بده، وقتی که دوباره دور کرد دست خود انگشت خود، در صورتی که دید رنگ جلد تغییر نکرده اما رقم زرد مانده، در این صورت دانسته میشه که طفلک به زردی مواجه شده.
بله، کوم محل که بیا مایندې کولای شي چې ماشوم ډاکټر ته بوزي او د دوا ورته واخلي؟
خب قبل از اینکه ما بخوایم در مورد زی گپ بزنم که چطور ما میتونیم طفلک که به زردی نوزادی مواجه شده ببریم به نزد دکتر، در قسمت اول ما توصیه خود به مادرها دارم، وقتی که طفلکشان میبینه نمو طریقی که گفتم انگشت خود بالای صدر مریض به فشار میگذارن و رنگ جلد مریض تغییر کنه به رنگ زرد بگذاره، وقتی فشار دست خود دور میکنن رنگ زرد ناحیه طفل باقی ببانه، در این صورت وقتی دیدن که زردی داره طفلشان، ما طریقه های طبیعی تداوی را برای مادرها توصیه میکنم، رای حل رای مناسب است، میتونن از این طریق استفاده بکنن. در قدم اول طفل خود کوشش بکنن در سن لایت یا در زیر آفتاب قرار بتن، البته نه مستقیم به زیر آفتاب، بلکه باید در جای بگذارن که از او جای باید شیشه مثلا باشه که تا آفتاب را فلتر بکنه، آفتاب را فلتر بکنه، در این صورت برای 15 دقیقه، برای 15 دقیقه طفلک برای 15 دقیقه طفلک بگذارن روز 4 مرتبه در زیر آفتاب، و باید آفتاب هم از طریق شیشه باید فلتر شه و نه مستقیم باید گذاشه. طریق دوم تداوی در نزد زینا ای است که ما مادرک باید مادر طفلک خود یک تعداد ما نیونای را داریم، باید به فاصله 1 متری طفل باید در فاصله 1 متری طفل باید قرار داده شود، و برای میتونه ساعت از این معلوم نیست، میتونه 400 300 500 بگذاره تا از این طریق شوه فلترشن بلروبین در کبد طفل افزایش پیدا بکنه.
بله دکتر صاحب، مشمانو دغه درملن پاره به روز تر شو. عبدالحیات خاکسار پروان نپلی کې د مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، نازمه ده پښتنه ده، مول کې زه ځکه په سفر نه موټر کې زما څومره لږ ځایونه کیږي سیګه ما سره سیل د دې خلک یې چې پټرول لږ یعنی کام زره وڅ کې دا فائدہ ورته کوي. ډاکټر صاحب نازمه ده پښتنه ده، دا خبره صحیح ده څنګه چې له ځان ته علاج وکم دې سخت خلک سیګه ما چې په سفر زم موټر کې
زخت دې ځان هم دا لکه څنګه څنګه خاکسر چې دغه وخت ډاکټر صاحب نو اتمن به تاسو ته جواب درکې، ډیر زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. کاسي
خب قبل از اینکه سوال از این شخص جواب بتم، به می ادامه گپای خود طرق تداوی زردی نزد نوزاد پیش میبریم. گفتم همو نیونایی که در خانه خود کل ما شما استفاده میکنیم در می زیر نیون باید طفلک بگذاره بر 3 الی 4 ساعت هر روز. ای هم یکی از طرق ازی است که سوی بلروبینه فلترشنش در کبد افزایش میده و ای سبب میشه که مقدار بلروبینی که سبب ایجاد زردی شده سویش پایین بیه، یکی از طرق تداوی است. سومین چیزی را که ما به شکل طبیعی بر مادرها میگیم که باید ایر انجام بده ای است که مادر مسئولیت داره برن از سبزی گندم که یک تعداد سمنک وقتی که مگذارن سبزیش بیرون میشه، از سبزی ازیره حتما طبیعی است باید بشوین درست، بعد از او ایره آب ازیره بکشن یعنی جوس ازیره بکشن، و وقتی که جوس کشیدن با یک فلتر دیگه ایره فلتر بکنن، بعد از او روزانه بر طفلک 20 قطره برش بتن، و این یک از خوبیای ازی است که دستفکشن میگیم یا زهرکوشی که مسئولیت های کبد است، یکی از وظایف که بعد از ایر افزایش میده، هم دوم وظایف یا فعالیت های کبد افزایش میده، چون مسئولیت کبدی است که سوی بیلروبین از هر طریقی که میشه باید کم بسازه. امی است که وقت شخص از امی بر تفلک از جوس سبزی گندم داده میشه، هم کبد فعالیتش بیشتر میکنه و هم اطراح بیلروبین بیشتر میشه. در این صورت سوی بیلروبین پایین می تفلک میتونه نجات پیدا بکنه. چهارمین طریقه تداوی طبیعی است که در صورتی که میبینن مادر بر طفل خود شیر میده، بعد از دو روز طفلک به طرف زردی میره. این باید داشته باشین، این حالت فیزیولوژیک است، مشکل ایجاد کننده نیست، ولی متوجه باشین بر 48 ساعت اگر مادر طفل از شیردهی خود منع بکنه، میشه از طریق از دیگه شیر استفاده بکنه و وقتی که منع کرد در این صورت سوی بیلروبین پایین میه. وقتی که پایین آمد بعد از 48 ساعت وقت شروع میکنه، کدام مشکل نیست. در قسمت سوال برادر خود بگویم که پیشتر گفتم بعض افراد میرن سفر میکنن در موترا، دلبد میشن و برشان دلبدی پیدا میشه. وقتی که برشان دلبدی پیدا میشه ایره یک مریضیست به نام موشن سکنس میکن. طرق تداوی ازی تیل پترول نیست. تیل پترول ما خودم گفته ام مردما که وقت تیل پترول به سفر باشم خودم تیل پترول دلبد میسازه، بر صورتش وقتی که شما میخورین میگن دلبد نمیشیم، این غلط است، این گپ عوام است. ولی ما طریقی ازی است که شما وقتی میخواین سفر بکنین میدتان باید خالی باشه. یکی دوم طریقیش است که میشه که یکی از امی تابلتکای ضد دلبدی را یک دانه پیش از سفر بگیرن، بهتر است برشون.
ډیر زیاته مننه د مفصل معلوماتو. به هم یادونه کوو چې په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري ملمدی او استاد پوښتنی ځوابوي. عزت لوګر ولایت نه پېک کې د
امیر باندې کوي دې ځړای نه وغه د زنده نه د مړه ده.
ها اور بالکل ساجی غا غورو میرا بنی خپل پختنه مطرح کړي. ساجی غا غورو میرا بنی وکړي. په دې ته بخښنه سره چې دوی اړیکا له موږ سره پرې شو، وخت لرو کولای شي چې دوی ټلیفون وکړي او خپل دغه پختنه له سره مطرح کړي. بل اوریدونکو ته غورو چې دوی کومه پختنه لري میرا بنی وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري میرا بنی وکړي. مرحبانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. زن معرفی کی سو کیس؟
زبیولا خبر کنده پر در کوو لسان.
اخه زبیولا خان مرحبانی که در وند موضوع پر کوم پختنه ولری.
ورجان ما ول دا دغاله.
بلی زبیولا خان ساسی غا غورو مرحبانی. دوی اړیکه لمک سره پرې شو. ډاکټر صاحب نوري رازو د زیړې د درملنې په اړه، دغه ناروغي درملنه څومره وخت نیسي او کچېرې اوسوک دوا اخلي د دغه درملنې په جریان کې باید له کوم خوړو نه استفاده وکړي؟
ګپ بسیار خوب، سوال بسیار منطقي. طرق تداویش که اگر شخص انتی وایروس بگیرن، یعنی نزد شخص متخصص انتانی وقتی اینا تداوی میشن، در صورت تداوی ازی خب طبیعی است و مدت 3 ماه باید دوام پیدا بکنه، ولی تا 18 ماه باید امو وسایل لابراتوری که موادای لابراتوری که در نزد طفل سویش بلند میره اونا باید در مدت 6 ماه باید تحت کنترل باشه، باید اینا در نزد لابراتوار برن و هر 6 ماه باید مقدار یا سویه همو موادایی که سویشان بلند میره در جریان هپاتایتس اونا رو باید ببینن، یک بار چک بکنن. در صورت که سویش طبیعی است وقتی که اینا تداوی خود میگیرن سویش آیست آیست پایین میه، بالاخره بعد از 18 ماه میتونن به شکل یک شخص صحتمند در جامعه زندگی بکنن و هیچ مشکلی با وجود نمی.
تو دغه درملنی په جریان کې باید د کوم خوړو نه استفاده وکړي؟
طبیعی است به هر اندازه که شخص غذاهای مقوی ولی کوشش کنن در هپاتیت ای و ای فرق نمی کنه که غذای چرب و اینا رو بخورن، مشکل ساز نیست. بخصوص هپاتیت بی که مزمن نباشه مشکل نیست که اینا چربی رو بخورن، اما باید داشته باشن که از الکل در جریان هپاتیت نباید استفاده بکنن.
عبدالقهار وطن دوست ل پروان پلیکا کې دایمه روانې وکړي
دا زوړی دا لړای چې دی ته په تواصله من سره راځي او د دې علاج شې دی
له تاسو هم مننه ډاکټر صاحب. دا عواملو په اړه خبرې وکړي، خو بیا به هم تاسو ته معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
هم پیشر گفتم که عواملشونو مشخصه هست، در صورتی که حفظ الصحه فردی در نظر گرفته نشه، حفظ الصحه اجتماعی در نظر گرفته نشه و وسایلی که سبب انتقالش میشه، وسایل اگر در صورتی که تعقیم نشه یعنی پاک نباشه و در صورتی که آلوده به ویروس هپاتیت باشه، در صورت میتونه انتقال بکنه. رای بهترشی است که هر یکی از ما، هر یکی از ما و شما مسئولیت داریم، هر یک از ما و شما مسئولیت داریم در قبال خود و جامعه خود. هر آینه که ما بتانیم حفظ الصحه، هر آینه ما بتانیم حفظ الصحه فردی خود در نظر بگیریم و سبب میشه هم خود ما خوب باشیم، صحتمند باشیم، هم جامعه خوب و آسوده و صحتمند داشته باشیم.
من قریص پشتون لفریاب نپولیکا که دایم مربانی و که سلام علیکم.
بلی محترم نجیه صافی خوری تا تا سلامون اولانی کم در ازادی را دو طول کارتون که اولیدون که پس
علیکم سلام
صافی درانه میل دکتر سر نوری تا سلامون اولانی کم دیر خوشحاله امسا موضوع متاکل یاد خدای دیو که چی کل و جهاتو که او وسیدون که ملت نجی نواشا وای اولی زب دری پرسیم دکتر سر چوکم چون چی در تیپل پر ناروغی بانیم تاشی وجه جدل از دماشون پرسیم در یو مور چې ماشوم په نس کې لري او دا مور په د ژړې په ناروغۍ اخته وي، دا ماشوم ته هم سرایت کوي که نه کوي، او دوهم خپل ماشوم ته تی ورکوي او دغه مور په دغه د ژړې په ناروغۍ اخته وي و ماشوم ته سرایت کوي که نه کوي. او درېمه پوښتنه مې دا ده عواملو که تاسو وغږېدلاست، دا بعضې ناروغۍ دي چې فرضاً د مقاربت د دوو زوجینو د مقاربت د طریقه څخه یو یاد کوي، دغه د ژړې ناروغي هم که چېرې ښځو و نر مقاربت سره وکړي د سرایت کوي که نه.
قیر صاحب پښتون له تاسې مننه ډاکټر صاحب به دغه پوښتنې ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خب تشکر از شما برادر عزیز. در قسمت ازی که پیشتر گفتم یکی از گپایی که مانده بود باید میگفتم این بود که هپاتیت بی سی دی طرق انتقالش میتونه از طریق مقاربت های جنسی انتقال بکنه، 100% میتونه انتقال بکنه، اما ای و ای نمیتونه انتقال بکنه. یک دوم، در صورت که مادر هپاتیت ویروسی بی یا سی را داشته باشه میتونه برای طفلش انتقال بکنه. وقتی که طفل به دنیا میه به می دلیل است که ما در هفته اول ابتدای دوره نوزادی برای طفل ما واکسین هپاتیت برش تطبیق میکنه.
بله ډیر زیاته مننه دوستانو د خبرونې ورسې برخه ده، او که تاسو سره هم د یادې ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه پاتې نو ټلیفون وکړئ ډاکټر صاحب نوري تاسو پوښتنه ځوابوي. یو بل اوریدونکی دی ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ، او د یادې موضوع په اړه که تاسو کومه پوښتنه نو موږ یې اورو. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
ساسی غا گورو میوانی
دکتر صاحب، همی پسری دارم یک در 12 ساله هست که این زردی داره، زردی سیاه، ولی زیاد در صاحبا این از همی کربیا از گوشت، از گوشتی گوسفند مرغ از کربیا بینار فریز دارن که اینار نخوره، آیا این صحت داره یا نه؟ بریگ تدایی عزیز تا چیز اینجا تدایی بکنیم خوب نمیشه.
دوی منو نکو دکتر سبتا سی میره بانی اوکه.
خب برادر عزیز تشکر از شما. در قبال ازی که گفتین پسر شما زردی سیاه داره، اما در مقابل یک تعداد غذاها دکتر صاحبا اونا را من ساختن. این گپ کاملا درست است، اما شما کوشش بکنین همی پسرتان از طریق میوه‌جات، از طریق سبزیجات تقویه بکنین تا باشد که میکانیزم دفاعی از اینا در قبال ویروس بلند باشه و ویروس سرکوب بکنه. در غیر آن رای حلش به جز زمی دیگر وجود نداره.
بله، کچیر دغه ناروغی مقاومت پیدا که آیا در کانسر سبب کیگی؟
بله، چرا نه، در صورت که تداوی نشه و ای به طرف مزمن شدن بره و به اصطلاح عام کهنه شوه و نهایت خطرناک است. یکی از اختلالاتش میتونه سیروزس باشه و سیروزس امو که اجرات کبدی تخریب میشه، وظایف کبد که یکی از وظایفش دتسفیکیشن بود، اکسکریشن بود و دیگه عوامل دیگه وظایفش نهایت در وجود ما شما مهم است. در صورتی که امی کهنه شوه، مزمن شوه، در این صورت نهایت خطرناک است، میتونه به کانسر کبدی مبدل شه.
فکر کوئ چې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي کنه؟
طبیعي است، برازی که ما رای حل و بهترشی است که ما بتانیم امی صحت هامی که ایجاد شده در کشور ما و شاروالیهی که ما داریم و حفظ صحی که ما محیطش داریم، اگر در صورت که اینا با هم با تفاهم یکی دیگه خود تعلیمات سهیره سویشه بلند ببره، در این صورت رای بهترش نمیسته تا مردم ما بداند در قبال بهبود حفظ صحی فردی خود وقتی که اینا تعلیماتشان بلند رفت میتونن خود را در مقابله امراض محافظه بکنن.
ډیره مننه اوریدون که د کندهار نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستوري مې سید وار شیخ خیر.
ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړئ د خبرونه هم وروسته برخه ده.
ما پوښتنه دا غږ ده سړی چې ژړی یا یو ملا تور دی شیخ تور دی، دا هغه ته دابې ده که نه ډاکټران یې کوی سي؟
د زیړی د تداوی په اړه ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې، نو مننه کوله دوی ډاکټر صاحب خبرونه هم ورسته برخه ده د دغه د درملنې په اړه که معلومات ورکې بیا به نو خبرونه هم پای ته ورسو.
خب، ما میخوایم یک معلومات عمومی به مردم خود بگویم. پیشتر در موردش بحث کردیم، گفتگوهای خود داشتیم، اما میخوایم به صورت واضح بگویم برای مردم خود گیره بدانن. وقتی دو شخص میخواد عروسی بکنه، اینی گروپ ها را باید در نظر داشته باشن. باید از دو شخص باید فهمیده شود که شه مثلا به اصطلاح عام پسر چی گروپ خونه داره و دختر چی گروپ خونه داره. در صورتی که پسر گروپ خونش A باشه و دختر گروپ خونش O یا B باشه، عدم تطابق وجود داره. در این صورت پیشتر گفتم طفل که به دنیا میاد، طفل میتونه یکی از عواملش میتونه طفل دوره نوزادی خود زردی دوران نوزادی را مواجه شود. دوم، در صورتی که طفل پسر گروپ B داشته باشه و دختر گروپ O و A داشته باشه، این هم عدم تطابق وجود داره. در این صورت وقتی اینا ازدواج میکنن میشه، اگر این را بفهمن میشه که قبل از قبل اهتمامات وقایوی را اینا در نظر بگیرن. سوم، در صورتی که پسر ای بی باشه، باید دختر، در صورتی که پسر ای بی باشه و دختر او ای بی باشه، در این صورت هم عدم تطابق وجود داره، باید اینا در نظر داشته باشید در زندگی خود. چهارم، در صورتی که آرچ پسر مثبت باشه اما آرچ دختر منفی باشه، این هم عدم امتزاج وجود داره، عدم تطابق وجود داره، میتونه مشکل ساز باشه برای آینده طفل که به دنیا میه.
بله دکتر صاحب، د خبرونه یوازې هغه 10 ثانیه وخت لرو که په دغه 10 ثانیو کې سپاتې نو تاسو مهرباني وکړئ د یاد ناروغۍ په اړه که نور اضافي معلومات هم غواړئ چې اوریدونکو ته ورکړئ.
فقط در آخر تشکری از شما میکنم و فقط توصیه و برای مردم ما امی است که کوشش بکنین از هر طریقی که میشه و به دکتر صاحبایی که بر مردم ما خدمت بکنن. فقط کوشش کنن حفظ صحی فردی خود نظر بگیرن. یکی تعلیمات صحی مردم ما باید هزار طریقی که میشه سویش باید برن بره و فرهنگ زیست در بر مردم ما باید تغییر بکنه. مردم ما بفهمن چطور زندگی بکنن، چه کارهایی را باید انجام بدن تا شود صحت خوب و زندگی خوب آرام داشته باشه.
ډیره زیاته مننه دوستانو په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري و چې تاسو ته د دغه ناروغي په اړه مفصل معلومات درکړل. ډیره مننه کوم لدوی او خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. په راتلونکو نیم ساعت خبرونه کې له سحر لیوال سره ملتیا وکړي چې دا وس سره په استډیو کې ده.
تشکر از شما ناجی جان، خسته نباشید. ساعت 33 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. سحر لیوال هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی و عبدالله عبیدی تقدیم می شود. برخی از قماندانان طالبان مسلح وفادار به گروه ملا محمد رسول ادعا می کنند که علت تمامی مشکلات موجود در کشور دسترازی های پاکستان است. این را هم می شنوید و سایر مطالب خبری را نیز داریم. اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید و بدنبال آن همیرا لوکوزه خبرهای اقتصادی را پیشکش خواهد کرد.
در انفجار ماین جاسازی شده در ولایت لوگر به شمول رئیس محکمه استیناف و رئیس محکمه شهری، 4 قاضی و 4 فرد ملکی زخمی شده و 1 پلیس کشته شد. باشنده های ولایت بامیان تا 1 مظاهره از حکومت خواستار تامین امنیت راه‌های مواصلاتی این ولایت شدند. 3 تن از کارمندان برنامه تطبیق واکسین در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. کوریای شمالی میگوید که 1 راکت دوربرد را امروز به فضا پرتاب کرد. این اقدام کوریای شمالی کشورهای همسایه و ایالات متحده آمریکا را نگران ساخته است. حیدر عبادی صدر اعظم عراق پلان اعمار دیوار در اطراف پایتخت این کشور را رد کرد و گفت بغداد پایتخت برای تمام عراقی ها است. و پلیس جمهوری چک میگوید که 1 گروه حدود 20 حمله کننده ناشناس دیروز 1 مرکزی را که با پناهجویان در پراک کمک میکند آتش زد. هزاران نفر چند ساعت پیش از آن بر ضد اسلام و مهاجرت در پراک پایتخت جمهوری چک مظاهره کردند.
مسئول بخش روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سرمایه گذاری میان هند و افغانستان در سطح پایین قرار دارد. آزرخش حافظی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان و هند جهت تجارت مسیر ترانزیت مطمئن ندارند. آقای حافظی همچنان افزود که پاکستان اجازه فعالیت‌های تجارتی میان افغانستان و هند را از خاک خود نمی‌دهد و همواره در عرصه صادرات و واردات مشکل ایجاد می‌کند. میوه خشک و تازه و بوته‌های نباتات طبیعی افغانستان در مارکت‌های هند بازار گرم دارد. در این حال مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که تلاش می‌ورزند مشکلات در عرصه تجارت با هند را از میان بردارند. مقامات محلی ولایت پکتیا میگویند 2 فابریکی پروسس و جمع‌آوری میوه‌جات در این ولایت افتتاح شد. نصرت ارسلا والی پکتیا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فابریکات به هزینه 32 میلیون افغانی از بودجه وزارت زراعت و مالداری ساخته شده و برای 20 تن زمینه کار مساعد شده است. این فابریکات در 24 ساعت 7 متریک تن میوه تازه را بسته‌بندی و پروسس می‌کند. در این حال مقامات وزارت زراعت و مالداری هین افتتاح این فابریکات گفت که قرار است در آینده نزدیک 35 فابریکه کشمش پاکی، 20 سردخانه و فرم های مرغداری برای خانم ها در این ولایت ایجاد شود. مسئولین اتحادیه صنعتکاران ولایت قندهار میگویند فابریکات تولیدی در این ولایت با مشکلات کمبود برق مواجهند. فضل الحق مشکانی رئیس اتحادیه صنعتکاران ولایت قندهار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل نبود برق تولیدات و سرمایه گذاری در این ولایت کاهش یافته است. آقای مشکانی همچنان افزود که واردات محصولات کشورهای همسایه به خصوص پاکستان تولیدات داخلی را تحت فشار قرار داده است. آقای مشکانی از حکومت خواست که جهت رفع مشکلات باید قانون تولیدات داخلی را ایجاد و همچنان پالیسی دولت در قسمت تجار و سرمایه گذار روشن شود. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 80 پول، 1 یورو 76 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 645 افغانی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برخی از قماندانان طالبان مسلح وفادار به گروه ملا محمد رسول ادعا می کنند که علت تمامی مشکلات موجود در کشور دست درازی های پاکستان است. یکی از این طالبان چنین گفته است:
از پاکستان نیچه موز رسول خلاونی یو صاحب پیوه نامه تیروی بل صاحب نامه تیروی مورا چه بالا در پاکستان خلاونی هم بستو رسی چه بخبال افغانستان که انتیاب انتفاق راونو.
والی فاریاب میگوید تعداد از پوسته های افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت از بین برده شدند.
افراد مسلح غیر مسئول در این استقامت ها پوسته گذاری کردند و مردم را اذیت میکردند و از مردم باج بگیرند. ما آمدیم که خلصالا بکنیم و مردم را از شهر اینا نجات بدیم.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان است. حکومت این کشور می‌خواهد تا مشکلات ترانزیتی را که فراراه تجارت با هند وجود دارد حل کند. نگاه به مطبوعات چاپی کابل نیز خواهیم انداخت. در کنار رادیوهایتان بمانید تا این همه مطالب را با جزئیات بشنوید. با سلام مجدد، باز هم خوش آمدید. شنونده رادیو آزادی هستید. همان گونه که در آغاز شنیدید، برخی از قماندانان طالبان مسلح وفادار به گروه ملا محمد رسول ادعا می کنند که علت تمامی مشکلات موجود در کشور دست درازی های پاکستان است. یک ویدیوی نشست این گروه از طالبان که رادیو آزادی آن را به دست آورده نشان می دهد که این قماندانان به دلیل موقف و رویه نادرست پاکستان به افغانستان آمده و با ملا محمد رسول بیعت کردند. این در حال است که حکومت افغانستان به همکاری پاکستان و برخی کشورهای دیگر تلاش ها به هدف صلح با طالبان مسلح را آغاز کرده است. آرزو قیاسی در استودیوس و جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه حکومت افغانستان و برخی آگاهان سیاسی از یک دست بودن طالبان مسلح را برای موفق شدن پروسه صلح با آنان مهم عنوان می‌کنند، اما ویدیوی طالبان مسلح که جدیداً به نشر رسیده است از اختلافات تازه میان این گروه پرده برمی‌دارد. ویدیو نشست این طالبان را که رادیو آزادی به دست آورده نشان می‌دهد که 11 تن از قماندانان مربوط به گروه ملا اختر محمد منصور در ولایت فرا با گروه دیگری از طالبان به رهبری ملا محمد رسول بیعت می کنند. در این ویدیو برخی از قماندانان طالبان که در ولسوالی گلستان ولایت فرا گرده هم آمدند و رهبری ملا اختر محمد منصور جانشین ملا عمر رهبر پیشین طالبان را خلاف اصول و شرایط کنونی عنوان می کنند. یکی از قماندانان طالبان می گوید به اساس فتوایی که از سوی آنان صادر شده و 150 تن از علما نیز در آن امضا کرده اند، بیعت با ملا اختر محمد منصور متروک و اماراتش خلاف اصول اسلامی خوانده شده است.
در فتوای صادر شده به قول علما بیعت با ملا اختر محمد منصور متروک عنوان شده است و باید از آن ابا ورزید، چون نقصان دنیا و آخرت است.
محمد منصور در رابطه به این ویدیو چیزی نگفته است، اما در گذشته آنان امارت ملا اختر محمد منصور را قانونی خوانده گفتند که تعدادی از طالبان با آن بیعت کرده اند. پس از مرگ ملا عمر رهبر پیشین گروه طالبان مسلح، برخی اختلافات میان این گروه به وجود آمد و طالبان امارات جدید را تحت رهبری ملا محمد رسول در هرات اعلام کردند. آنان ملا محمد رسول را جانشین ملا عمر و ملا اختر محمد منصور را فرد تحت کنترل پاکستان عنوان کردند. آنان گفتند که ملا اختر محمد منصور به اشاره پاکستان خبر مرگ ملا عمر را پنهان نموده و با باور آنان با امارت اسلامی بیوفایی کرده است. یکی از اشتراک کنندگان گروه طالبان به رهبری ملا رسول در این نشست در این نشست طالبان در فرا میگوید که علت تمامی مشکلات موجود در کشور دست درازی پاکستان است و میگوید که طالبان برای پیشرفت کشور باید خود را از انحصار پاکستان و دیگر کشورها بیرون کنند.
این پاکستان است که همه ما را فریب داده است. یکی را به یک نام و دیگر را به دیگر نام فریب می دهد. بیایید تا به غلامی پاکستان خاتمه بدهیم و به افغانستان خود اتحاد و اتفاق را به وجود آوریم تا آرام زندگی کنیم. اگر تا ابد هم غلامی پاکستان و ایران را کنیم، خانه ما از غم رهایی نخواهد یافت.
هرچند مقامات افغان در مورد اختلافات میان طالبان و مسلح چیزی نمیگویند، اما برخی از کارشناسان میگویند که پروسه صلح زمانی موفق خواهد شد که اختلافات میان طالبان و مسلح برطرف شود. حکمت الله عظیمی، یکی از محققین مرکز تحقیقاتی صلح و جنگ، در مورد به رادیو آزادی گفت:
این گروه حضور گسترده ندارد. تعداد جنگجویان این گروه اندکند. طالبان اگر گروه خرد باشد یا بزرگ، در این اواخر می توانند در برنامه سال مشکلزا باشند. برنامه سال قبل از هر چیز باید روی یک گروه متحد از طالبان توجه کند.
با آنکه تاکنون طالبان مسلح نگفتند که آیا شرایط صلح با حکومت افغانستان را میپذیرند یا نه، اما پیش از این گفتند که خروج نیروهای خارجی از این کشور یکی از شرطهایشان در گفتگوهای صلح است. از سوی هم حکومت افغانستان میگوید که در نشست چهارجانبه اسلام آباد روی این تصمیم گرفته شده که تا آخر ماه جاری میلادی تاریخ آغاز گفتگوی رو در رو با طالبان مسلح مشخص خواهد شد.
با تشکر از آرزو غیاسی، در این گزارش شنیدید که برخی از قماندانان طالبان مسلح وفادار به گروه ملا محمد رسول ادعا کردند که علت تمامی مشکلات موجود در کشور دست درازی های پاکستان است. در یک ویدیویی که از نشست این گروه طالبان به دست رادیو آزادی رسیده نشان داده می شود که این قماندانان به دلیل موقف و رویه نادرست پاکستان به افغانستان آمده و با ملا محمد رسول بیعت کردند. روی همین موضوع میمانیم. برای بحث بیشتر، محب الله شریف، آگاه مسائل سیاسی، را با خود در خط مستقیم تلفن داریم. آقای شریف، سلام، به برنامه خوش آمدید. طوری که در گزارش هم شنیدید و در جریان هستین که در حالی که تلاش های حکومت افغانستان به هدف آغاز گفتگوهای صلح شدت یافته، از سوی دیگر اختلافات میان گروه های طالب هم افزایش یافته، به نظر شما یا این مسئله میتونه در راه تلاش های صلح شود؟
به شکل طبیعی وقتی که گروه ها متعدد میشه، مواقف متعدد میشه و خواسته ها متعدد میشه، در این صورت بدون شک ما در پروسه صلح افغانستان با اطراف داخل قضیه دچار مشکل میشیم و این صد راه میشه و در بعضی حالات ها ممکن موانعی را در ارتباط به آغاز و به پایان رسیدن یا به نتیجه رسیدن صلح موانعی را ایجاد بکنه. از این هیچ وقت انسان چشم پوشی کرده نمیتونه و ما فکر میکنم که توته شدن طالبا و یا پیوستن یکی از گروه ها یا دو گروه به طرف دیگه یا جناح مقابل، این چیز را به ما به شکل عملی و آشکار نشان میده که ما به یک آینده سخت روبرو هستیم، اما هیچگاه باید ناامید نشده و تلاش های خود ادامه بدیم تا به صلح برسیم.
بله آقای شریف، حکومت افغانستان چطور میتونه تشخیص بده افراد را که طرفدار صلح هستند و به نوع استقلال فکری دارند و میخواین که از خشونت ها دست بکشن؟ چگونه میتونه اینا را زودتر تشخیص بده و فرا بخونه و تشویق بکنه به اینکه به روند صلح بپیوندند؟
ما فکر میکنم که اگر در آغاز ما یک پالیسی همه جانبه و در باز بروی همه داشته باشیم تا بتانیم او کسایی را که به خواسته های افغانی، اولویت های ملت افغانستان ترجیح میتن داخل پروسه مصالحه همیشه یک پروسه باشد که همه شمول باشد. و در قدم دوم اینمی پالیسی باز در ابتدا او اطراف و او جناهایی را به ما مشخص بسازد که اولویت اونها با اولویت ملت افغانستان در تفاوت قرار داره. باز میتونیم در برابر اونها پالیسی را داشته باشیم که طبق خواسته و وضعیت فعلی ملت افغانستان باشه و در او هم باید به با افغانستان رجوع شود، به ملت افغانستان رجوع شود و استوار و به اصطلاح تهداب آن باید وضعیت فعلی افغانستان باشه.
بله، و گروهی که در حال حاضر به نام به رهبری ملا محمد رسول پیش میره و رهبری میشه از طرف ملا محمد رسول، فکر نمی کنین که ممکن ایران در عقب تمویل و حمایتی گروه دست داشته باشه و بخواهی که برای جلوگیری از نفوذ داعش و سایر اهدافش در افغانستان از این گروه حمایت بکنه؟ چقدر واقعا میتونه که به نفع افغانستان تمام شود ای که اونا بپیوندن به ای، و یا اینکه باز هم برای حکومت افغانستان یا بی تفاوت باقی خواهد ماند؟
این فرصت همیشه وجود داره، در صورتی که گروه های مختلف وجود داشته باشه و مواقف مختلف وجود داشته باشه، فرصت از این بسیار وسیع است، همگیر است که جناح های مختلف چی به سطح منطقه و چی به سطح بین المللی بتانن گروه های را در افغانستان استخدام بکنن و تحت این شعار و یا شعار دیگر اونها را به خاطر به دست آوردن منافع خود در افغانستان و منطقه استفاده بکنن. اما این فرصت را ما وقت میتانیم زیقتر و تنگتر و دورتر از واقعیت بسازیم که ما یک پالیسی بسیار قوی همه جانبه و استوار به اولویت های افغانستان و خواسته های ملت افغانستان داشته باشیم.
چی گونه مشخصات را باید داشته باشه این پالیسی که شما برش اشاره کردین؟ چی گونه باید مشخصات را داشته باشه تا جامع و فراگیر باشه؟
در صورتی که ما چنین پالیسی یاد میبریم، اولین چیزی که در او باید مطرح باشه این باشد که برای افغانها برای گفت و شنود و مصالحه باز است. هر کسی که داخل مصالحه افغانستان میشه و با در افغانستان میباشن، از افغانستان هستن، با اونها یک برخورد خاص صورت میگیره و در پی این پروسه هر کسی که مخالف از این میشه به سقف ملی، به سقف بین المللی در برابر اونها یک واکنش واحد و یک موقف ملی افغان وجود داشته باشه. در این صورت ما میتونیم با بسیار آسانی به طرف اهداف خود پیش بریم. در غیر از او بسیار مشکل خواهد بود که مواقف متضاد را حتی ما در داخل دولت داشته باشیم که خود به خود پالیسی ما را توتا می سازه و این فرصت را از دست ما می گیره که ما به طرف کامیابی بریم، بلکه همیشه به چالش ما را روبرو خواهد کرد.
بله، بسیار تشکر از شما آقای شریف. محب الله شریف آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. رادیو
آزادی، صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات با رادیو آزادی. تا دقایق دیگر در مورد جنگ، در ادامه جنگ در دندقوری ولایت بغلان برایتان جزئیات خواهیم داد، اما پیش از آن میپردازیم به مرور از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که شماری از آنان را جاوید حسن‌زاده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره های خود را بیشتر روی نشست چهار جانبه ای روز گذشته در اسلام آباد، نتایج و امیدهای پیدا شده برای صلح اختصاص داده است. روزنامه آرمان ملی در سر مقاله خود نوشته است که کشورهای داخل در پروسه صلح برای تامین صلح در افغانستان ضمانت بدهند. در سر مقاله آمده است که افغان ها بر نشست های پیهم برای صلح خوشبین هستند و شمار صاحب نظران نیز به این باورند که این نشست ها بالاخره منجر به تامین صلح خواهد شد. نویسنده سرمقاله گفته است که در این نشست ها تا حال نمایندگان طالبان شرکت نکرده و این هم ممکن نیست که طالبان به آسانی شرایط را بپذیرند که کشورهای داخل در پروسه صلح بالایان به موافقه می رسند. به باور روزنامه از همه امیدوار کننده این است که در این نشست ها پاکستان حضور دارد و پاکستان کشور است که طالبان را رهبری کرده و آنان را تجهیز می کند. کابل پست در سرمقاله خود نوشته است که حکومت افغانستان در چند سال گذشته پیشرفت های صلح را تجربه کرده، اما همواره در برابر این پیشرفت ها موانع پیدا شده است. در سر مقاله آمده است که در این اواخر بر علاوه نشست های چهار جانبه در قطر نیز نشست در مورد صلح برگزار شد که امیدها را برای تامین صلح در کشور بیشتر ساخته است. اما با باور نویسنده هنوز هم برخی از حلقات جنگ طلب با گفتگوهای صلح مخالفت نشان میدهند. با باور روزنامه با آغاز گفتگوهای صلح باید آتش بس گردد تا زمینه برای پیشرفت در افغانستان مساعد گردد. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقاله خود نوشته است که در نشست روز گذشته کشورهای داخل روی نقشه راه صلح به موافقه رسیدند و نشست بعدی چهار جانبه در چهارم ماه هود در کابل برگزار می گردد. به باور نویسنده سرمقاله پرسش این است که آیا نشست های چهار جانبه می تواند زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم سازد؟ نویسنده در مورد این پرسش جواب وزارت خارجه را نوشته که گفته است ممکن تا آخر ماه فوریه تاریخ زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان اعلام گردد. روزنامه دولتی هیواد سر مقاله خود را به گفتگوهای صلح اختصاص داده و نوشته است که حکومت افغانستان بر عملی شدن فیصله های نشست های جاری در مورد صلح امیدوار است. در سر مقاله آمده است که با وجود شک و مشکلات روز گذشته سومین نشست چهار جانبه در مورد صلح برگزار شد و این نشست زمینه را برای صلح پایدار در افغانستان فراهم می سازد.
جنگ در دند غوری ولایت بغلان همچنان ادامه دارد و مسئولین میگویند مخالفان مسلح متحمل خسارات و تلفات زیادی شدند. آنان میگویند که مخالفان تلاش کردند تا جنگ را پراکنده بسازند اما موفق نشدند و دیروز شنبه با دادن کشته و زخمی های زیاد مواجه با شکست شدند. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
محمد ایواز نظیری سرپرست جدید قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید دشمن با اجرای حملات بر بخش های دیگری از ولایت بغلان قصد پراگنده سازی جنگ در دند غوری را داشت اما موفق نشد و با شکست شدیدی مواجه گردید.
ما هم در دو استقامت، هم در استقامت دند غوری و هم در استقامت بغلان مرکزی و شهر کنه که دشمن میخواست جنگ پراگنده بسازه، با او پلانی که دشمن داشت با او پلان دشمن موفق نشده بلکه شکستی مفتزیهانه ای را کمایی کرده. تلفات دشمن دیروز در حدود 9 نفر کشته و 8 نفر زخمی داشت. قماندان های برجسته دشمن کشته شده، جسدشان فعلا در صف معاربه باقی مانده.
وی همچنین افزود عملیات در دندغوری به شدت ادامه دارد و این عملیات تا پاکسازی دندغوری و در مجموع ولایت بغلان از وجود مخالفین ادامه خواهد داشت.
پیام ما به شهریان بغلان به طور خاص شهریان پل خمری همیست که فرزندای شما در صف مقدم جبهه سینه های خود سپر کردن، جانبازانه از حیثیت شرف و ناموس شما دفاع میکن. شما مطمئن باشین تا خون در شریان ما هست نمیگذاریم که کس به ناموس شما تجاوز بکنن.
آقای نظیری از وجود جنگجویان خارجی در صف طالبان نیز سخن گفت و افزود در پهلوی اینکه شمار زیادی از نظامیان خارجی در دندغوری مصروف جنگ با نیروهای دولتی هستند، جنگ طالبان با دولت را نیز همین خارجی ها رهبری می کنند.
مسلماً که خارجی ها در جنگ وجود دارد.
به گفته وی در عملیات خورشید 20 در دندغوری ولایت بغلان که 2 هفته از آن می گذرد مناطق زیادی از کنترل طالبان خارج و به تصرف نیروهای دولتی آمده است. سرپرست قماندانی امنیه ولایت بغلان همچنین میگوید به خاطر مسئولیت مردمان ملکی جنگ را محتاطانه به پیش میبرند و از همین رو قصد دارند قدم به قدم و به گونه ای که آسیبی به غیر نظامیان نرسد دندغوری را تصفیه نمایند. و اما غیر نظامیان میگویند در این جنگ افزون بر این که هزاران فامیل بیجا شده اند تلفات نیز به آنها وارد شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
در نتیجه اقدام مسئولین امنیتی و محلی ولایت فاریاب، تعداد از پسته‌های امنیتی غیرقانونی که از سوی قماندانان اسبق غیرمسئول در روستاهای ولسوالی پشتونکوت آن ولایت اخیراً ایجاد شده بود، تخریب و از بین برده شدند. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
دقیقاً این پوسته‌ها و پتک‌ها توسط قماندانان غیرمسئول که خود را منسوب به احزاب جمعیت اسلامی و جنبش ملی و اسلامی قلمداد می‌کردند در روستاهای ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب ایجاد گردیده بود. سید انور سادات والی ولایت فاریاب که با رئیس شورای ولایتی و جمعی از اراکین ملکی و نظامی این ولایت در ساحه حضور داشتند، در خصوص برچیدن و تخریب این پتک‌ها و پوسته‌ها بر رسانه‌ها چنین گفت:
ما به اساس فیصله کمیته ولایتی به خاطر تامین امنیتشان فیصله کردیم شکایاتی که از این ناحیه افراد مسلح غیر مسئول گویا گونا به احزاب و جناها وابسته باشند در این استقامت ها پوسته گذاری کردند و مردم را اذیت میکردند و پاتک انداخته بودند. موتورهایی که از اینجا عبور مرور میکنند از مردم باج بگیرند و مردم را در یک وحشت و دهشت انداخته بودند. ما آمدیم با جناب قماندان صاحب لوا آمکی خلاص صلاح بکنیم و مردم را از شر از اینا نجات بدیم.
ولی فاریاب در برابر این سوال که برخی از باشندگان نگران آن هستند که این اقدام صرف برای یک بار بوده و در روزهای بعدی این قماندانان دوباره دست به این عمل غیر قانونی خواهند زد، این گونه پاسخ را نمود.
ما در مقابل اختطافچی ها، در مقابل کسایی که امنیت مردم را خراب میکنند و تهدید میکنند، اونا از طالبان بر ما بدتر هستند. گویا در قطار خیزش های مردمی یا پلیس محلی یا در اونجا مسئول هستند، خود را تو وانمود میکنند. هیچ کدام از اینا را اجازه نمیدیم، در مقابل هر کدامش قاطعانه برخورد میکنیم، قانون را بالا از اونا تطبیق میکنیم. با مردم شرافتمند فاریاب تعهد میدیم که هر لحظه‌ای که لازم باشه این دریشی نظامی را پوشیده در مقابل دشمنان مردم فاریاب ایستادگی میکنیم.
آقای سادات همچنان اضافه کرد که در جریان تخریب پوسته های یاد شده، 3 تن از قماندانان غیر مسئول نیز توسط نیروهای کشفی و امنیتی بازداشت شدند. این در حالی است که به گفته باشندگان همچنین مشکل در برخی دیگر از ولسوالی های فاریاب نیز موجود می باشد. جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین در زمینه به رادیو آزادی چنین اظهار داشت:
یک تعداد قماندانان هستند که در کنار نیروی امنیتی قرار دارند، البته تحت نام نیروهای خیزش مردمی میکنند. این قماندانان غیر مسئول بود که با استفاده از نام احزاب سیاسی یا با استفاده از میل تفنگ بالای مردم اذیت و آزار همیشه کده اینو میکنند، باج میگرفتند، اخاذی غیر قانونی را برام انداختند که خوشبختانه امروز برداشت شدند.
هرچند این اقدام رهبری مقام ولایت را اهالی و باشندگان فاریاب استقبال می نمایند، اما بر اساس شکایات باشندگان، موجودیت نیروهای تحت نام خیزش های مردمی در برخی از نقاط دوردست فاریاب نیز مشکلاتی را برای مردم در ساحات مربوطشان ایجاد کردند.
شنیدید که در نتیجه اقدام مسئولین امنیتی و محلی ولایت فاریاب، تعداد از پوسته های امنیتی غیر قانونی که از سوی قماندانان از بقیه غیر مسئول در روستاهای ولسوالی پشتونگوتان ولایت اخیراً ایجاد شده بود، تخریب و از بین برده شدند. والی فاریاب به رسانه ها گفته که افراد مسلح غیر مسئول تحت فرمان برخی از قماندانان که خود را مربوط به احزاب سیاسی موجود در این ولایت قلمداد می کردند، با استفاده از این پوسته ها که خودشان ایجاد کرده بودند، دست به آزار و اذیت مردم محل زده و از آنها به زور تهدید و سلاح اخاذی می کردند. در این حال شمار از باشنده های شهر سرپل از افزایش گشت و گذار افراد غیر مسئول شکایت دارند. با گفته آنان یک تعداد افراد و اشخاص مسلح غیر مسئول در داخل شهر گشت و گذار کرده و باعث نگرانی مردم شهر سرپل شده است. مقامات محلی سرپل نیز این موضوع را تایید کرده و برای حل این مشکل تلاش می کنند. بیشتر در این مورد از عالم رحمانیار بشنوید.
تعدادی از افراد مسلح غیر مسئول که با لباس شخصی در داخل شهر سرپل گشت و گذار می نمایند، باشندگان این شهر را نگران ساخته است. شماری از باشندگان سرپل می گویند که نباید از نام خیزش های مردمی سوء استفاده صورت گیرد. جان محمد یک تن از باشندگان سرپل گفت جلو گشت گذار افراد مسلح غیر مسئول باید هرچی زودتر گرفته شود. وی علاوه کرد
یگانه مشکل داخل شهر هم است که مسلحانه مثل سابق کسی با بگی تو پلیس هستی، تو عسکر هستی، تو از کجا هستی، کجا نیستی، یگانه تشویش مشکلات مردم هم است که مسلحانه شخصی هایی که سابق با زورآوری سر مردم میکردن اونا دوباره مسلحانه داخل شهر میگردن.
این باشنده سرپل همچنان با ابراز نگرانی از این وضعیت می‌افزاید مسئولان امنیتی به خاطر نگرانی مردم توجه نمایند. با گفته وی گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول مردم را بیش از حد نگران ساخته است. با این حال مسئولان امنیتی سرپل از تعیین یک کمیسیون به خاطر جلوگیری از گشت و گذار این افراد خبر می‌دهند. عنایت الله حبیبی عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنی سرپل می‌گوید به زودی این مشکل حل خواهد شد.
با گشتن ارتباط با تمام اعضای مربوط هدایت دادیم که افراد مسلح را که لباس نظامی با تن نداشته و سلاحش را بگیرند. چندین نفر مخلصان مردمی را سلاحش را گرفت که موتورسیکلش فعلا قید است.
اما والی سرپل تطبیق آن را در شرایط کنونی دشوار می داند. محمد ظاهر وحدت والی سرپل موجودیت افراد مسلح غیر مسئول را در شهر سرپل یک خطر جدی عنوان می کند و می گوید
ولی شک به این است که در اینجا افراد به نام خیزش مردمی هم شما در جریان دید برای حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی شما اونا هم بیرق بلند کردن در کنار نیروهای نظامی استاد شدن. پس بنابراین اونایی که به حمایت از نیروهای نظامی استاد شدن بسیار دشوار خواهد بود بر اساس همو وضعیتی که حاکم در افغانستان و در ولایت سریپور ما و شما هست که اونا رو ما بگیم فقط همون لحظه‌ای که در جنگ رفتی تو صلاح دشوانیت باشه دیگه وقت به هیچ اونم تو صلاحیت نگردان. گرچه هدف ما این است که کارا باید بکنیم اما فعلا یک مداد دشوار است. ما ناگزیر هستیم. به عنوان مثال براتون مثال میزنم که ما چیزایی که بر شهروندان ما مشکل خلق میکنه ما رو احساس میکنیم. ای کاش برای ما محدودیت نباشه که ما مشکلات برای شهروندان خود خلق نکنیم.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی نیز تاکید دارند که به خاطر جلوگیری از موضوع مدیریت قوی به کار است، اما این بدین معنا نباشد که از این موضوع تعبیر سو گردد، چون در بین خیزش‌های مردمی افرادی هم هستند که به خاطر تامین امنیت مردم صادقانه خدمت میکنند که کارکرد آنها را افراد دیگر زیر سوال ببرند.
شنیدید که شماری از باشنده های شهر سرپل از افزایش گشت و گذار افراد غیر مسئول شکایت دارند و گفتند که یک تعداد افراد و اشخاص مسلح غیر مسئول در داخل شهر گشت و گذار کرده و باعث نگرانی مردم شهر سرپل شده است. اما مقام های محلی سرپل این موضوع را تایید کرده و گفتند که برای حل این مشکل تلاش می ورزند. شنونده های عزیز از همراهی تان تا این لحظات پس برنامه نیم ساعته خبری حاضر در همین جا به پایان میرسد. حالا هم با یک برنامه تازه خبری یک ساعته دیگر با همکارم قسیم سلمل باشید. قسیم جان خوش آمدی.
مننه سلامت و سی سلامان اوران.